بعد از روی اون برنامه که روی شیشه نصب شده اسکن میکنید.
بله.
بعد از حسابتون پرداخت میکنید به حساب راننده میاد.
بله درست میفهمم.
برای راننده خوبه؟
حتما دو طرف است. تشکر میکنم از اینکه این فرهنگ رسانی هم برید انجام میدید و به نظر من فکر معقولیه.
شما پس برنامه نصب کنید روی
شیشه. 100%.
سفر خوبی داشته باشید.
شما همینطور. مرسی.
راه ارتباطی شما با رادیو تاکسی از طریق 88-82-301 و همینطور سامانه پیامکی 137-5-0-46. در این لحظه صحبت‌های آقای امیر علیپور، رئیس مرکز کنترل و نظارت هوشمند و مدیر پروژه پرداخت الکترونیک سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران رو می‌شنویم.
سلام مجدد دارم خدمت شهروندان عزیز، رانندگان تاکسی و مسافرین تاکسی. خب صحبت شده در مورد اینکه پرداخت الکترونیک سطح استقبالش در میان رانندگان و مسافرین تا چه اندازه‌ای بوده. در حال حاضر ما حدود 80% از خطوط تاکسیمون تحت پوشش پرداخت الکترونیک قرار گرفته و این سطح تا پایین سال 98 انشاءالله تعالی به سطح تکمیلی خواهد رسید. البته خب مثل همه طرح‌ها تو این طرح هم سری مشکلاتی وجود داره که ما با فضاهای مثل QR یک واچه و خدمتتون عرض کنم که طرح همپذیرندگی داریم مشکل رو حل می‌کنیم. تو این دو تا اتفاقی که میفته اینه که ما دیگه نیازی نداریم که مسافرانمون چند اپلیکیشن پرداخت الکترونیک رو گوشیشون داشته باشن و همچنین رانندمون هم نیازی نداره که چند بارکد مختلف رو تو ماشینش داشته باشه. با داشتن یک بارکد واحد توی خودرو مسافر هر کدوم از اپلیکیشن ها رو داشته باشه میتونه پرداخت بکنه. خب طرح مثل همه طرح‌ها در شروع با فرهنگ سازی آغاز شده و الان جریان در حقیقت بهبود طرح رو پیش رو داریم و امیدواریم که ما تا پایان سال بتونیم با اجرای این دو تا طرح حداقل در حقیقت چالش رو داشته باشیم تو طرح و نهایت رضایتمندی رو برای شهروندان عزیز تهرانیمون به وجود بیاریم. موفق و مؤید باشین. خدا نگهدارتون.
اهالی رادیو تاکسی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار. آلیس برای خانواده.
این یه پیغام ویژه از طرف فروشگاه رفاه برای شماست.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنین.
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدین.
فروش ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه. یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنین.
لوازم خانگی شما آماده تحویل است.
زندگی به رنگ رفاه. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک
خوب میشه طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم طبیع آب لیموی یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
گرجی در دو تم اردهی و عسلی.
شبتون بخیر باشه عزیزان، ممنون از همراهیتون با برنامه‌های شبکه رادیویی تهران. در این لحظه برنامه زندگی چراغ رو تقدیم حضورتون می‌کنیم، بشنوید.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه‌های شهر چراغی خواهیم آویخت، پیش روی دانایی و امید، تا روشنای جاودان زندگی. چراغ.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به چراغ امشب. بسیار خوشحالیم که در برنامه امشب چراغ همراه شما هستیم و درباره موضوع بسیار خوبی با شما صحبت خواهیم کرد. امشب به مناسبت سال روز ازدواج حضرت امیرالمومنین با حضرت فاطمه زهرا که تبریک میگم این روز رو خدمتون، درباره مسئله ازدواج صحبت خواهیم کرد. خب وقتی که درباره ازدواج صحبت بکنیم با یه مسئله هم اجتماعی و هم دینی طرف هستیم. مسائلی که در دین مطرح میشه درباره ازدواج و اهمیت ازدواج به لحاظ اجتماعی ناگزیر میکنه انسان رو از این مسئله. وقتی که درباره ازدواج صحبت میکنیم، پیوندی که میان انسان‌ها رخ میده با قضیه‌ای روبرو هستیم که پیشینه‌ای به قدر بشر در کره زمین داره و برای همین مسئله‌ای که هرگز نمیتونیم از اون رها بشیم. اما در دنیای مدرن، در جهان صنعتی، بحث‌های بسیار زیادی درباره ازدواج شکل گرفت و روانشناسان، جامعه شناسان و حتی فیلسوفان و سیاستمداران هم وارد این ماجرا شدند. خیلی وقتا آنچه سیاست‌گذاری حکومت‌ها خوانده میشه، نگاه میکنیم میبینیم که به مسئله ازدواج هم ارتباط پیدا میکنه، یعنی سیاست‌گذاری درباره مسئله ازدواج هم هست. پس ازدواج یه گونه ای از امر سیاسی هم شاید قلمداد بشه. در گذشته‌های دور خب این گونه نبود. وقتی که جوانانی به سن ازدواج میرسیدن، تشکیل خانواده میدادن و در واقع جریان اجتماعی رو حرکت میدادن. اما در روزگار ما قضیه خیلی فرق کرده و آمارهایی که از ثبت احوال میبینیم و میخوانیم نشان دهنده بحرانیه که در این حوزه صورت گرفته. خب ازدواج رابطه مستقیمی پیدا میکنه با مسئله سبک زندگی، با مسئله اشتغال، با مسئله تأمین مسکن و موضوعاتی که حالا جنبه های اجتماعی و اقتصادی پیدا میکنه از یک سو، و بحث دیگری که اهمیت بسیار زیادی داره مسائل روانشناسی، روانکاوی و مسائل فردی که اتفاق میفته. همه اینها ازدواج رو به یک مقوله بسیار مهم برای جوامع انسانی و حکومت‌ها بدل می‌کنه. حکومت‌هایی که می‌خوان سیاست‌گذاری بکنن برای جمعیت، سیاست‌گذاری بکنن برای مسائل اقتصادی، روی مسئله ازدواج هم متمرکز میشن. این موضوعاتیه که امشب می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. خیلی خوبه که دیدگاه‌های شما دوستان گرامی رو هم بشنویم، ببینیم که نظر شما درباره ازدواج چیست، و اندکی هم آسیب شناسی خواهیم کرد. موضوعی که این روزها به نام ازدواج سوری مطرح میشه، بحثی که برای گرفتن وام ازدواج و مسائلی از این قبیل هم هست، و حالا شیوه ها و ترفند هایی که برای این موضوع برخی دارن. 3094 سامانه پیام کوتاه برنامه است و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466. و نکته دیگر این که ازدواج در روزگار ما متولی هم داره و یه سازمان عریض و طویل دولتی، وزارتخانه بزرگی مثل وزارت ورزش و جوانان با اداره کلهای مربوطش در سراسر کشور متولی سر و سامان دادن به وضعیت ازدواج هستن. خب در این باره حتما اخبار و مسائل بسیار زیادی هم وجود داره که با آقای البرزی هستیم و ایشون مطرح خواهند کرد. آقای البرزی سلام، شب بخیر.
اسلام زده. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان خوبمون در برنامه چراغ. عرض تبریک دارم به مناسبت این ایام خجسته. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. حتما شما شنوندگان عزیز هم در روزهای گذشته از طریق رسانه‌های جمعی، مطبوعات و خبرگزاری‌ها هشدارهایی که از سوی مدیران وزارت ورزش و جوانان در مورد افزایش آمار ازدواج سوری در کشور اعلام شده رو دیدید. چند روز قبل در یک نشست خبری آقای تونگویان، معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان، اعلام کردند که متاسفانه آمارها در مورد ازدواج سوری در کشور همزمان با افزایش میزان وام ازدواج افزایش داشته. همطور که وام ازدواج یک افزایش محسوسی داشت از ابتدای سال، متعاقب اون هم این پدیده ازدواج سوری رشد قابل توجهی داشته و هشدار دادن نسبت به این موضوع. یه چند روزی هست که خبرهاش در خبرگزاری ها و رسانه ها داره به نقل از کارشناسان نقل میشه و هشدار میدن همه در مورد این بحث ازدواج سوری. تا چند وقت پیش ما مسائلی داشتیم مانند طلاق سوری، اما این روزها واژه جدیدی اضافه شده به نام ازدواج سوری. من یک متاسفانه شرایط به صورتی شده که افرادی که میخوان دریافت وام ازدواج داشته باشن و اقدام به ازدواج سوری کنن، میان یک آگهی هایی رو هم در فضای مجازی منتشر میکنن. آگهی هاش متاسفانه پر شده در فضای مجازی. مثلا من دو نمونهشو انتخاب کردم که تو این بخش اشاره کنم. تو یکی از آگهی ها که من دیدم اشاره شده بود دختری 23 ساله هستم، خوش ظاهر، بنا به دلایل شخصی میخواهم با یک مورد مناسب ازدواج کنم و بعد طلاق بگیرم. حالا این دلایلش رو کارشناسا میگن که همون گرفتن وام ازدواج هست. یا مثلا یه خانم دیگه 34 ساله یه آگهی رو اعلام کرده در فضای مجازی و گفته که به دنبال موردی برای ازدواج سوری میگردم، فوری و نیازمند مالی هستم، اگر کسی بود دایرکت بده لطفا. متاسفانه از این تبلیغات زیاد مشاهده میشه و کارشناسان اجتماعی هشدار میدن که از طرفی با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و همینطور افزایش محسوس وام ازدواج، این پدیده که یک پدیده نوظهور هست در جامعه ما رشد پیدا کرده و از الان باید مسئولین یه فکری بابت این موضوع داشته باشند. انشالله با ما همراه باشید، در بخشای بعدی بیشتر از این آگهی ها و جزئیاتمون به اطلاع شما میرسونیم.
خیلی متشکرم. 21:15 است. سامانه پیام کوتاه 30094 در اختیارتونه.
جستجوی ریشه های فرهنگی منزلات زندگی امروز در چراغ.
همیشه صحبت کردن در مورد ازدواج و آسیب های ازدواج کار بسیار سختیه. روزایی هست که ماجرای ازدواج سوری به گوش میخوره. حالا هم معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خیلی رک برگشته گفته که افزایش وام ازدواج بیش از این مقدار منجر به مشکلات نظیر ازدواج سوری شده. خب داستان از این قراره که تعلق وام از 10 میلیون به 30 میلیون با باز پرداخت 4% خیلی ها رو بر این میداره که برن ازدواج سوری کنن و این وام رو بگیرن. محمد مهدی تونگویان بدون رودروایسی اعلام کرد امسال مجمع خیرین ازدواج کشوری برای اولین بار تشکیل میشه. حالا که از 19 مرداد با حضور وزیر ورزش و جوانان آغاز به کار میکنه، باید منتظر باشیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. وزارت کشورم قول داده تو این راستا موضوعات مربوط به ثبت این تشکل‌هایی که از ازدواج حمایت می‌کنن رو در بر بگیره.
بخشنامه وام 60 میلیونی زوج‌های جوان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد.
مشکل اصلی این قانون اینه که این قانون قدیمیه و زمانی که به تصویب رسیده حتی سازمان ملی جوانان نیز تشکیل نشده بوده. در این قانون وظایفی برای معاونت جوانان و وزارت ورزش و جوانان که بعد از تصویب این قانون در حوزه جوانان مشغول به کار شدن چیزی در نظر گرفته نشده. این قانون باید حتما بازنگری بشه، چرا که موضوعات هم بسیار کلیه. منظور از قانون چیه؟ عدم تشکیل صندوق ذخیره‌ای که قرار بود توسط اون موضوعات مربوط به تسهیل ازدواج جوانان عملیاتی بشه.
چند سال ازدواج کردیم؟
یه سال نیمه.
شناسنامه ها، قواله ازدواج. دو تا عکس 6x8 عدد، 3x4 دو عدد، دو عکس قدی. داخل قابل. عکس از کلیه، ریه، مری، جزایر لانگرهاوس، امارای از مغز و نخا و گواهی صحت آورت، گواهی جهاز هاضمه و گواهی مغز. دو فقره چک دو برابر با هم سفته به اندازه کافی و دو تا کارگر، دو تا کارمند و دو تا فوتبالیست پشتش امضا کرده باشن.
بله خب فقط معذرت میخوام، فوتبالیست لیگ یک بازی میکنن، اجازه که نداره که
فورواردم. بله مشکلی نداره.
این که میگن مسیر ازدواج تو کشور ما راه سختیه، واقعا چیز اشتباه و دوری نگفتن. این که کلید واژه‌ای به نام ازدواج سوری شنیده میشه، این هم چیزیه که واقعیت داره. حالا تونگویان در ادامه گفته اگر این وام تبدیل به 50 میلیون بشه تأثیری در افزایش میزان ازدواج نداره. از اونجایی که مجلس هر سال در زمان طرح لایحه بودجه پیشنهاد افزایش این وام رو میده، باید در خصوص کارهای کارشناسی و پژوهشی اتفاقهای دیگه‌ای بیفته. ماجرا از این قرار که اگر عدد وام ازدواج به 80 میلیون هم برسه، تونگویان روی حرف خودش هست. اون معتقده که باید نشانه های فرهنگی و اجتماعی در باب افزایش آمار ازدواج صورت بگیره.
21:19 است. شما برنامه چراغ رو میشنوید. همونگونه که در این گزارش هم شنیدید، بحث‌های مختلفی در حوزه ازدواج مطرح میشه که یکی از اونها مسئله وام ازدواجه. خب در آغاز برنامه هم اشاره کردم مسئله سبک زندگی، اشتغال و تأمین مسکن یکی از موضوعات خیلی مهمیه که وجود داره. اما به نظر میرسه که سیاست‌های دولت در حوزه وام ازدواج خیلی هم موفق عمل نکرده و نتیجه عکس داده و خیلی ها برای دریافت این وامی که حالا مبلغش به 60 میلیون هم رسیده برای زوجین ازدواج سوری میکنن، وامشون رو میگیرن و بعد هم از هم جدا میشن. طبق آمارهایی که مطرح شده میزان ازدواج ها در سال 97 چیزی بالغ بر 500 هزار ازدواج بوده. در مقابل اون ازدواج ها طلاق ها 100 و مثلا حدود 70-80 هزار تا بوده. اما با توجه به همین آماری هم که مطرح میشه، کارشناسا معتقدن که آمار ازدواج برای فرد افراد متأهل مطرح میشه، برای کسانی که آماده ازدواج هستن مطرح میشه درصدش، و آمار طلاق برای کسانی مطرح میشه که متأهلن. یعنی این دوتا نسبت معناداری با هم به لحاظ آماری برقرار نمی کنن و در نهایت گفته میشه که نسبت ازدواج به طلاق 3-1، یعنی از هر 3 ازدواج یکی از اونها به طلاق میرسه. خب این موزل بسیار بزرگیه که وجود داره، حالا طبق آماری که گفته شده. میخواییم گفتگو کنیم با سرکار خانم گل محمدی، مدیر امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، تا درباره وضعیت ازدواج در این روزها، در این سالها صحبت بکنیم. سرکار خانم گل محمدی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید برای برنامه چراغ. خانم گل محمدی، تا چند دهه پیش به طور کلی مسئله ازدواج از اموری بود که هیچ متولی دولتی نداشت و کاملا یک امر عرفی و شرعی بود که در دل جامعه انجام می گرفت. اما الان بعد از شکل‌گیری وزارت ورزش و جوانان، گویی این وزارت خونه خودش رو متولی امر ازدواج در جامعه میدونه. نمیدونم این حالا به لحاظ جامعه شناسی چقدر میتونه کارکرد داشته باشه، اما خیلی وقتا ما میبینیم که سیاست گذاری هایی که در حوزه مسئله ازدواج و تشویق به ازدواج در این سالها مطرح شده، شاید به اون اندازه‌ای که بودجه صرف شده، هزینه شده، جواب نداده. یکی از موضوعات همین مسئله وام ازدواجه که الان دیگه انگار داره به نقیض خودش بدل میشه. شما در جایگاه مدیر امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان در پایتخت چگونه میبینید مسئله ازدواج رو؟
اشتر خدمت شما که راجع به افزایش ناگهانی طلاق در جامعه ایران، یکی از فرضیات جامعه شناسی میتونه این باشه که طلاق پنهان که توی نسل های قبلی بوده آشکار شده. یعنی این که آدم ها الان دیگه اینجوری نیستن که بسوزن و بسوزن به پای هم، قبح طلاق ریخته شده و به راحتی به در حقیقت آپشن طلاق فکر میکنن.
خانم گل محمدی عذرخواهی میکنم، اگه امکان داره براتون یه مقدار بلندتر صحبت بکنید که صداتون شفافتر به ما برسه. متشکر.
چشم. عرض میکردم خدمتتون که یکی از در حقیقت تئوریهای جامعه شناسی اینه که شاید علت افزایش طلاق تو جامعه ایران اینه که طلاق پنهانی که وجود داشته آشکار شده. یعنی همین زنشوهره که الان دوات دارم اصلا طلاق میگیرن، خب تو دهه 40-50 اینجوری اصلا طلاق نمیگرفتن، چون قائل بودن به اینکه باید بسوزن و بسوزن. یه ارزش بوده ساختن توی این زندگی، بودن توی پیمانی که با هم بسته بودن برای آدم ها ارزش بوده. حالا این ارزش سوس شده، آدم ها خیلی راحت به جایگزین زندگی زوجی فکر میکنن که اون هم خب به هر حال طلاقه و جدا شدن از هم دیگه. خب این یکی از چیزایی که وجود داره، خب میشه روش فکر کرد و تاییدش کرد یا رد کرد. ولی به هر صورت فرمودین راجع به تولیگری حوزه ازدواج، یه قانونی ما داریم، مصوبه سال 1384، قانون تسهیل ازدواج. قانون تسهیل ازدواج شما یه مرور مختصر انجام بدید می‌بینید که اگر همون مثلا 14 سال پیش که این قانون تصویب شده، اگر یه مرد چکشکاری می‌شد، هی به مرور زمان اصلاح می‌شد، چه بسا الان موضوع ازدواج جوانان لاقل از جهت اقتصادی، چون این موضوع تونه چند وجه داشته باشه دیگه، لاقل از جهت اقتصادی میشد کار بیشتری غیر از وام جوانان براش انجام داد، وام ازدواج براش انجام داد. شما قانون رو نگاه کنید، یه مثلا با همین شروع میشه، صندوق اندوخته ازدواج جوانان رو میگه واسه که تشکیل داده بشه. خب حالا من ازتون دعوت میکنم سرنوشت صندوق اندوخته ازدواج جوانان رو پیگیری کنید.
خب این صندوق زیر نظر کی بود؟
صندوق اندوخته ازدواج جوانان.
بله بله.
اشاره که اینو گفته بود که دولت باید تشکیل بده. خب البته نمیگم قانون یه سری احکاماتی داشت، میگفت دولت، ولی خیلی مشخص نمیکرد که کدوم قسمت دولت. ولی در هر صورت الان من اینو بگم خدمتتون، صندوق اندوخته ازدواج جوانان در حال حاضر همون صندوق کارآفرینی امید هست که داره به کارآفرینان وام میده. خب از همونجا ناشی شد، منتها از یه جایی انگار کسی دنبالش نبود که اینو درست و برای جوانها و برای ازدواج جوانها در حقیقت بیاد و سمت سو بده بهش. تو قانون نوشته شده ازدواج، اشتغال و مسکن. خب در که الان میگم نگاه کنید، شما صندوق کارآفرینی امید وظیفه خودش رو خب مثل یک بانک تعریف کرده، همون شرایطی که بقیه بانک ها دارن.
یعنی اساسنامهش عوض شده؟
اساسنامهش ببین، من الان فقط میدونم که ریشه این صندوق همون صندوق اندوخته جوانانه. اسامیش عوض شده. توی دولت عرشبت که هشتم و نهم اگر اشتباه نکنم،
نهم و دهم
این شد صندوق عرشبت که مهر امید.
بله.
مهر امام رضا شد، صندوق مهر امام رضا، بعد شد صندوق کارآفرینی امید. خب این اسامی که تغییر میکنه قاعدتا یه تغییرات بیام توی شاکلش داده میشه که مثلا این تغییره بخواد توجیه داشته باشه دیگه. از من اینه که الان در صورت نمیخواییم مثلا فرار به گذشته داشته باشیم، الان چه که من در مجموعه وزارت ورزش الان میبینم از اینه که برای اصلاح این قانون داره برداشته میشه با تعامل با مجلس و اینکه این قانون اون جاهای خوبیش که بوده به حال نگه داشته بشه و اون جاهایی که باید اصلاح بشه یا کام داره یا راه فرار برای ارشاد دستگاه رو گذاشته اون راه بسته بشه. تو همین قانون اگر نگاه کنید یه جایی دولت موظف شده برای ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج. خب به قول شما ما خودمون رو اومدیم موظف کردیم به اینکه تو این حوزه عمل کنیم، بعد هم نبود عمل کرده بود. از این جهت که مثلا تو خود اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ما با یه مثلا حرکت مداوم 3 ساله اومدیم 4500 الی 5000 نفر آموزش دیدیم از سراسر کشور، یعنی دعوت شدن به تهران، آموزش رایگان و با کیفیت، تاکیدم روی کیفیت، دریافت کردن برای اینکه بتونن خودشون آموزش دهنده مباحث پیش از ازدواج باشن. تمام کسانی که آموزش دیدن حتی از برخی روستاهای کشور تشریف آوردن تهران تماما متخصصین روانشناسی و متخصصین کارشناسی ارشد و دکترای رشته های روانشناسی و مشاوره بودن.
بله.
کاملا سعی کردیم با یه توضیح یک سنی از سراسر کشور اینا رو دعوت کنیم، تشریف آوردن، آموزش دیدن توی مؤسسه معتبر و یه آموزش کیفیه مناسب دریافت کردن. حالا الان از امسال انشالله قصد ما چیه؟ همین مربیانی که آموزش دادیم رو بیام در حوزه آموزش عمومی ازشون بهره مند بشیم که هم جوان ما بازم تاکید میکنم از آموزش کیفی بهره مند بشه و هم این فارغ التحصیل روانشناسی و مشاوره به خصوص اونی که هنوز دفتر مشاوره نداره یا جایی مشغول نیست بتونه از این آموزشی که دریافت کرده چند کارگاه برگزار کنه. شاید یه قدمی برداشتیم برای ایجاد یه اشتغال هر چند پاره وقت.
خب نتیجه منجر به چه مسئله شده؟ آیا ازدواج افزایش پیدا کرده؟ ازدواج آسان شده؟ چون الان مشکل ما خانم گل محمدی در جامعه امروز اینه که جوانهایی که بین 25 تا 35 سال هستن و میخوان ازدواج کنن موانع زیادی دارن. ما الان تعارف که نداریم، تعداد خانوم های مجرد حدود 40 سالمون بسیار افزایش پیدا کرده.